نهرهایی در هامون. اینک من چیزی نو به وجود می آورم و آن الان به ظهور می آید. آیا آن را نخواهید دانست؟ به درستی که راهی در بیابان و نهرها در هامون قرار خواهم داد. کتاب اشعیا 19:43. در باب 43 کتاب اشعیا آیات شگرف فراوان درباره قدرت مقاومت ناپذیر آن خرد لایتناهی و نجات او در وقت تنگنا یافت می شود. هرچقدر هم که رهایی از وضعیتی محال به نظر برسد، عقل کل راه خروج از آن را می داند. هنگامی که آدمی به قدرت خدا توکل می کند، رها از هر گونه قید و بند به عالم مطلق می پیوندد. بیایید این قدرت نهفته را که هر لحظه می توانیم با آن یگانه شویم دریابیم. با خرد لایتناهی یعنی الوهیت باطن تماس حاصل کنید تا هرچه ظاهر مخالف امور از میان برخیزد، زیرا شر حاصل خیالات بیهوده و فاسد آدمی است. در کلاس پرسش و پاسخ از من می پرسند چگونه باید با آن قدرت شکست ناپذیر تماس آگاهانه حاصل کرد و من پاسخ می دهم با کلام خودتان، زیرا از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. یوزباشی به عیسی مسیح گفت فقط سخنی بگو و خادم من صحت خواهد یافت. یوزباشی رجوع کنید به انجیل متی باب 8 نقل از مترجم. چون مرا خواند او را اجابت خواهم کرد. به کلمه خواند توجه کنید. وقتی جمله تأکیدی حاوی حقیقت را تکرار می کنید، در واقع دارید خداوند یا قانون را می خوانید. اما همچنان همیشه گفتم تنها آن جمله‌ای را تکرار کنید که به دلتان می نشیند، یعنی آن جمله‌ای که به شما احساس ایمنی و اطمینان می بخشد. مردم مدام در اسارت آرمان‌ها و اندیشه‌های کم بودند. کمبود عشق و محبت، کمبود پول و ثروت، کمبود یار و همدم، کمبود سلامت و صحت و سایر کمبودها. مردمان اسیر مداخله ها و عدم تکمیلند، خفته در رؤیای آدموار، آدم ابوالبشر، مظهر انسان، از مایا درخت وهم خورد و به جای یک قدرت، قدرت خدا دو قدرت دید، خیر و شر. رسالت مسیح این بود که چشم مردم را به بینش حقیقت بگشاید تا تنها یک قدرت را ببینند، قدرت خدا. ای تو که خوابیده ای، بیدار شده برخیز. اگر هنوز چیز نیکویی هست که صاحب آن نشده اید، بدانید که در برابر خیر و صلاح خود خفته اید. اما پس از صدها سال خواب سنگین در اندیشه تبار یا دنیا، چگونه باید از رؤیای آدموار از داد بیدار شد؟ عیسی مسیح گفت هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هرچه که بخواهند متفق شوند، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. این است قانون اتفاق. تقریبا محال است که خود به تنهایی بتوانید خیر و صلاح خود را به روشنی ببینید. اینجاست که حضور شفادهنده، درمانگر یا دوست به مدد می آید و ضرورت دارد. چه بسیارند مردان موفقی که دلیل موفقیت آنها اعتقاد همسرشان به آنها بوده است. در روزنامه‌ای که با والتر پی کرایسلر مصاحبه کرده بود خواندم، در سراسر عمرم هیچ چیز بیشتر از اعتقادی که همسرم از ابتدا تا آخر زندگی من به من داشت به من رضایت خاطر نبخشیده است. انگار جز دلا به هیچ کس دیگر نمی توانستم بفهمانم که جاه طلبم، اما به او که می گفتم فوری سرش را به علامت تأیید تکان می داد. به گمانم حتی جرأت کردم به او بگویم که قصد دارم روزی استاد مکانیک بشوم. دلا همواره از جاه طلبی های او پشتیبانی کرده بود. تا حد امکان هرچه کمتر درباره کارهای خود صحبت کنید، آن هم تنها با کسانی که به شما دلگرمی و الهام می بخشند. چون دنیا پر است از آدم‌هایی که نفوس بد می‌زنند، مردمی که تنها بلدند بگویند این که محال است یا واقعاً که تو زیادی بلند پروازی. اما به محض اینکه مردم در کلاس‌ها و جلسات حقیقت پا می‌گذارند، معمولاً کلمه‌ای یا آرمانی در بیابان راهی می‌گشاید. البته کتاب مقدس از مقام معینی از دلاگاهی سخن می‌گوید، اما وقتی هماهنگ نیستید، وقتی که خشمگین، منزجر، حراسان یا دودل و نامصمم هستید، در واقع آواره صحرا و گرفتار بیابان شده اید. دودلی و عدم قدرت تصمیم گیری دلیل بسیاری از بیماری هاست. یک روز که سوار اتوبوس شده بودم، زنی که آن را متوقف کرد تا بپرسد که این اتوبوس کجا می رود، کمک راننده هم پاسخ داد. اما زن همچنان دودل بود. البته سوار شد، اما هنوز اتوبوس راه نیفتاده بود که پیاده شد. اما به محض پیاده شدن از نو سوار شد. کمک راننده رو به او کرد و گفت: خانم تصمیم خودتان را بگیرید. این گفته درباره افراد زیادی صادق است. خانم ها تصمیم خودتان را بگیرید. انسان شهودی هرگز دودل و نامصمم نیست. رهنمودها و الهامهایش را به او داده اند. از این رو جسورانه به پیش می رود و یقین دارد که در راهی جادویی و سحرآمیز گام بر می دارد. به هنگام سلوک در حقیقت همواره برای هدایت رهنمودهای مشخص به طلبید. یقین بدارید که اگر رهنمودی مشخص به طلبید، این هدایت از راه خواهد رسید، گاه به صورت شهود و گاه از عالم خارج. یکی از شاگردانم به نام آدا از خیابانی پایین می رفت و دودل بود که آیا به جایی که در نظر داشت برود یا نه. رهنمودی مشخص طلبید. دو زن داشتن جلوی او راه می رفتند. ناگهان یکی از آنها برگشت و به دیگری گفت: راستی آدا، چرا تو آنجا نمی روی؟ دست بر قضا نام آن زن هم آدا بود. شاگردم آن را به عنوان رهنمودی مشخص پذیرفت و به جایی که در نظر داشت رفت و نتیجه کار هم عالی بود. اگر گوش‌های شنوا و چشمانی بینا داشته باشیم، به راستی که صاحب حیاتی جادویی خواهیم بود، حیاتی دارای هدایت و بیمانند ترین تدارکات برای هر گام آن. البته در این ساحت دست از سر عقل برداشته ایم و با هوشیاری برتر، یعنی الوهیت باطن خود، تماس حاصل کرده ایم که می‌گوید راه این است، در آن سلوک بنما. در این عرصه هر آن چه باید بدانی بر تو آشکار خواهد شد و هر چه در دست نداری به تو عطا خواهد شد. چنین میگوید خداوندی که آبهای دریا را شکافت و راهی در آن گشود. چیزهای پیشین به یاد نخواهد آمد و به خاطر نخواهد گذشت. آنان که در گذشته زندگی میکنند، تماس خود را با حال اعجاب انگیز از دست میدهند. خدا تنها حال را میشناسد. اینکل حال زمان مقبول است، اینکل حال روز نجات است. چه بیشمارند مردمانی که مدام به احتکار و اندوختن سرگرمند و هراسان از مصرف آنچه که دارند، کمبود و تنگ دستی بیشتری را به زندگی خود فرا می خوانند. مثلا زنی فقیر که چشمانش چندان سوی نداشت و جایی را درست نمی دید، در شهرستانی کوچک زندگی می کرد. دوستی مهربان او را نزد چشم پزشک برد و عینکی برایش خرید که به او امکان می داد که به خوبی ببیند. چندی بعد این دوست او را در خیابان دید که بدون عینک راه می رود. با تعجب پرسید: پس عینکت کجاست؟ زن پاسخ داد: یعنی توقع داری هر روز آن را به چشمم بزنم تا مستعمل شود؟ تنها یک شنبه ها از آن استفاده می کنم. باید کاملا در حال زندگی کنید و فرصت هایی را که به سراغتان می آید بقاپید. اینک من چیزی نو به وجود می آورم و آن الان به ظهور می آید. آیا آن را نخواهید دانست؟ به درستی که راهی در بیابان و نهرها در هامون قرار خواهم داد. این پیامی به همه مردم است. حال به مشکل خود بیندیشید و یقین بدانید که خرد لایتناهی راه انجام را می داند، زیرا پیش از آن که بخوانید او پاسخ خواهد داد. عرضه همیشه پیش از تقاضا می آید. خدا هم بخشاینده است و هم موهبت و هم اکنون تدابیر حیرت انگیز خود را می آفریند. وقتی تحقق طرح الهی زندگی خود را می طلبید، از هر آنچه که در طرح الهی نیست مسون می مانید. شاید فکر کنید که خوشبختی شما بسته به این است که چیزی خاص را به چنگ آورید. بعدها خدا را شکر می کنید که آن را به دست نیاوردید. گاه وسوسه می شوید که ذهن استدلالی را دنبال کنید و با رهنمودهای شهودی خود به جدال برخیزید. اما ناگهان دست تقدیر به یمن لطف الهی شما را به جای درست می کشاند و خود را در راه جادویی باز می یابید. اکنون در برابر خیر و صلاح خود کاملا بیدارید. گوشی شنوا دارید که رهنمودهای شهودیتان را می شنود و دیدگانی که راه گشوده کامیابی را می بینند. نبوغ اندرون من آشکار شده، هم اکنون تقدیرم را به انجام می رسانم. مفهوم باطنی سفید برفی و هفت کتوله. از من خواسته اند بر سفید برفی و هفت کتوله که افسانه است نوشته گریم تفسیری مابعد و طبیعه بنویسم. در حیرتم که چگونه این فیلم که قصه است افسانه‌ای به یمن کارگردانی چون والت دیزنی نه تنها دل نیویورک مشکل پسند که دل یکایک مردم این سرزمین را به دست آورد. در اصل این فیلم برای کودکان ساخته شد، اما مردان و زنان سالن سینما را پر کردند. چون افسانه‌های پریان از ایران و هند و مصر می آیند و از آنها رایحه دلانگیز حقیقت برمی خیزد. سفید برفی شاهزاده خانم کوچولو زن پدری ظالم دارد که به او حسد می ورزد. تصویر زن پدر ظالم در سیندرلا نیز ظاهر می شود. تقریبا کسی نیست که زن پدری ظالم نداشته باشد، چون زن پدر یعنی همان اندیشه منفی که در ذهن نیمه هوشیار خود نقش کرده اید. زن پدر ظالم سفید برفی به او حسد می ورزد و همیشه او را ژنده پوش و پشت صحنه نگاه می دارد. همه اندیشه های منفی با آدمی همین کار را می کنند. زن پدر ظالم هر روز با آینه سحرآمیزش مشورت می کند و از آن می پرسد: ای آینه سحرآمیز روی دیوار، به من بگو کیست آن زیبا رخ شاهوار؟ عاقبت روزی آینه پاسخ می دهد: ای ملکه، هرچه که زیبا و ظریف باشی، اما سفید برفیست آن که از تو نازنین تر است. این پاسخ ملکه را به خشم می آورد و تصمیم می گیرد که سفید برفی را به جنگل بفرستد تا به دست یکی از خدمتگزارانش کشته شود. اما وقتی سفید برفی التماس کنان از خادم ملکه می خواهد که او را نکشد، دل خادم به رحم می آید و او را در جنگل رها می کند. اما جنگل پر است از حیوانات وحشی و دام‌ها و خطرات. سفید برفی از وحشت به زمین می افتد و درست در همین لحظه غیر منتظره ترین واقعه پیش می آید. دوست داشتنی ترین حیوانات کوچک بالا می خزند و دست به دست و دست به دست قشنگ ترین پرندگان دور او حلقه می زنند. خرگوش ها و سنجاب ها و آهوها و سک ها و راکون ها و دیگر حیوانات احاطه‌اش می کنند. سفید برفی چشمانش را می گشاید و با آنها سلام می کند. به نظرش موجوداتی صمیمی و دلپذیر می آیند. داستانش را برای آنها تعریف می کند و آنها هم او را به خانه کوچک هدایت می کنند که سفید برفی آنجا را از آن خود احساس می کند. این پرندگان و حیوانات صمیمی و مهربان مظهر رهنمودهای شهودی یا الهامهای خود ما هستند که همواره آماده اند تا ما را از جنگل برهانند. اما معلوم می شود که خانه کوچک از آن هفت کوتوله است و چون خانه در هم بر هم و نامنظم است، سفید برفی و دوستانش رو می کنند به نظافت و جمع و جور کردن خانه. سنجاب ها با دم خود زمین را جارو می کنند و گرد و خاک را می روبند. پرندگان با نوک خود چیزهای اضافی را از وسط اتاق بر می دارند و سر جایش می گذارند و شاخهای گوزن کوچولو به جای جالباسی استفاده می کنند. وقتی هفت کوتوله از کارشان که حفاری طلا بود برمی گردند، می بینند که همه چیز عوض شده است. سرانجام سفید برفی را که روی یکی از تخت خوابها به خواب رفته پیدا می کنند. صبح سفید برفی داستان خود را برای آنها تعریف می کند و برای خانه‌داری و آشپزی در خانه هفت کوتوله می ماند و همه خوشحال می شوند. هفت کوتوله مظهر نیروهای حمایتگر پیرامون ما هستند. در این اثنا زن پدر ظالم دوباره با آینه اش مشورت می کند و آینه به او می گوید: بالای تپه ها زیر سایه جنگل سبز، آنجا که هفت کوتوله خانه دارند، سفید برفی مخفی شده و آه ای ملکه، چه بسیار از تو نازنین تر است. این پاسخ ملکه را به خشم می آورد و به لباس و قیافه پیرزنی عجوزه در می آید و با سیبی زهرآلود در دست روانه جنگل می شود و سفید برفی را در خانه هفت کوتوله به چنگ می آورد. می کوشد با سیب بزرگ سرخ وسوسه انگیزش او را اغوا کند. پرندگان و حیوانات می کوشند به سفید برفی حالی کنند که مبادا به سیب دست بزند. سعی می کنند که به دلش بیندازند که آن را نخورد. با بیم و هراس دور و بر او می پلکند و به سیب هجوم می برند. اما سفید برفی نمی تواند در برابر سیب مقاومت کند و همین که به آن گاز می زند از پا می افتد. بیهوش نقش زمین می شود و ظاهراً می میرد. اکنون همه پرندگان و حیوانات شتاب زده در پی هفت کوتوله می روند تا آنها را به نجات سفید برفی بیاورند، اما دیگر خیلی دیر شده چون سفید برفی جان داده است. همه از قصه سرشان را پایین می اندازند، اما ناگهان شاهزاده وارد می شود و سفید برفی را می بوسد. چشمان سفید برفی آهسته باز می شود و دیگر بار به زندگی باز می گردد. آنها عروسی می کنند و تا آخر عمر در نهایت خوشبختی با هم به سر می برند. طوفان وحشتناکی نیز ملکی یا زن پدر بدجنس را با خود می برد و بدین ترتیب اندیشه منفی برای ابد سر به نیست می شود. شاهزاده مظهر طرح الهی زندگی شماست و هرگاه که بیدارتان کند تا به ابد در سعادت خواهید زیست. این است افسانه پریانی که دل نیویورک و یکایک افراد این سرزمین را اسیر کرده است. حال دریابید که زن پدر ظالم شما چگونه استبدادی در ذهن نیمه هوشیارتان بنا کرده است. حتما نوعی اعتقاد منفی است که در همه امورتان چهره می نماید. مردم می گویند خیر و صلاح من همیشه دیر به سراغم می آید، یا اینکه چنان فرصتهایی را از دست دادم که نگو و نپرس. ما باید همه این فکرها را وارونه کنیم و مدام تکرار کنیم: من در برابر خیر و صلاح خود بیدارم و هرگز فرصتی را از دست نمی دهم. ما باید تقوینهای دلتنگی آور زن پدر ستمگر را سربنیست کنیم و هوشیاری ابدی بهای رهایی از شر این اندیشه های منفی است. هیچ مانعی نمی تواند سر راه طرح الهی زندگیم بیستد یا ظهور آن را به تعویق افکند. نور نورها بر راه هم میتابد تا راه گشوده توفیق را آشکار کند. کتاب چهارم، نفوذ کلام. یادداشت مترجم. آیاتی که از کتاب مقدس نقل شده اند در گیومه آمده اند که خواننده علاقمند میتواند با مراجعه به کشف الآیات یا آیه یاب کتاب مقدس جای دقیق آنها را در عهد عتیق یا در عهد جدید بیابد. پیشگفتار. فلورانس اسکاولشین، نویسنده آمریکایی این کتاب، به یک خانواده قدیمی فیلادلفیایی متعلق بود. سالیان بسیار در مقام هنرمند یا نقاش و متافیزیسیان و خطیب نامی بلند آوازه داشت و با خدمت بزرگ شفا بخشیدن هزاران تن از مردمان را در گشودن گره‌ها و حل مسائل زندگیشان یاری ستورک بود. سالیان سال در نیویورک مابعد الطبیعه تدریس می‌کرد. افراد بیشماری در کلاس‌های شرکت می‌جستند و از این طریق پیام معنویت را به گروهی وسیع می‌رساند. کتاب‌های او نه تنها در آمریکا بلکه در خارج نیز کثیرالانتشار بودند و با مهارتی بسیار جای خود را در دورافتاده‌ترین دهکده‌ها یا دورترین شهرهای اروپایی و باور نکردنی‌ترین اماکن جهان باز می‌کردند. هر روز با کسانی مواجه می‌شویم که با خواندن یکی از کتاب‌های خانم فلورانس اسکاولشین حقیقت را دریافتند. بزرگترین راز موفقیتش این بود که همواره خود بود، ساده و صمیمی و بی تکلف و شوخ طبع. هرگز نخواست قراردادی و ادیب معاب یا دارای نفوذی تحمیلی باشد. از این رو هزاران تن که نتوانسته بودند از طریق سنت‌های قدیمی‌تر یا حتی شامخ‌تر پیام معنویت را دریابند یا دست کم در آغاز راه کتاب‌های متعارف مابعد الطبیعه برایشان چندان جذابیتی نداشت به او پناه می‌آوردند. هرچند بسیار معنوی و روحانی بود، معمولاً معنویت و روحانیتش در پس برخورد ساده و راحت با موضوع مورد بحث پنهان می‌شد. گرایش فنی و فرهنگستانی نداشت و با مثال‌های آشنا و عملی و روزمره آموزش می‌داد. پیش از آن که آموزگار حقیقت شود، برای کتاب‌ها نقاشی می‌کرد. امت فاکس. حرفه‌هایی که تو نمی‌شناسی. من حربه‌ها و راه‌ها و چاره‌هایی دارم که تو نمی‌شناسی. حربه‌های اسرارآمیز، راه‌های اسرارآمیز و چاره‌های اسرارآمیز. زیرا خدا معجزات خود را به شیوه‌های اسرارآمیز به انجام می‌رساند. مشکل بیشتر مردم این است که می‌خواهند پیشاپیش راه‌ها و چاره‌ها را بدانند. می‌خواهند به عقل کل بگویند چگونه دعایشان را مستجاب کند. به خرد و کاردانی و تدابیر خدا توکل نمی‌کنند. وقتی دست به دعا برمی‌دارند، برای خرد لایتنایی تکلیف تعیین می‌کنند که از کدام راه خواسته آنها را برآورد. از این رو قادر مطلق را در قید و بند حدود می‌گذارند و به آن یگانه قدوس اهانت می‌کنند. عیسی مسیح گفت: آنچه در عبادت سوال می‌کنید، یقین بدانید که آن را یافته‌اید و به شما عطا خواهد شد. دیگر ساده‌تر و سرراست‌تر از این نیز می‌توان چیزی گفت؟ همچنین گفت: هر آینه به شما میگویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید، هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. میتوانیم مفهوم این آیه را چنین بیان کنیم: چشم داشته طفلی کوچک را داشته باش تا دعاهایت مستجاب شوند. کودک با امیدی شاد و معصومانه در انتظار اسباب بازی شب عیدش میماند. مثلا پسرکی که طبلی خواسته است، از اندوه آن که سرانجام طبل را می‌گیرد یا نه شب را بیدار نمی‌ماند. به بستر می رود و بیدرنگ می خوابد. صبح هنگام نیز آماده روز خوشی که در پیش دارد از بستر بیرون می پرد و با شگفتی به آنچه در پیش دارد می نگرد. اما بزرگسال عاجز از حل مسئله خود زجر می کشد و چه شبها که خواب به چشمش نمی آید. البته به جای طبل پولی حسابی خواسته است. هیچ رای نیز برای پیدا کردن آن مخصوصا به موقع پیدا کردنش به ذهنش خطور نمی کند. البته می گوید که به خدا ایمان کامل دارد، اما آنچه واقعا می خواهد این است که بداند چگونه و از چه راه خواستش برآورده خواهد شد. پاسخ این است: من حربه هایی دارم که تو نمی شناسی. راه های من حکیمانند و چاره هایم مطمئن. طریق خود را به خداوند بسپار و به او توکل کن که آن را انجام خواهد داد. ظاهراً سپردن کار به دست خداست که این چنین برای بیشتر مردم دشوار است. البته سپردن کار به دست خدا یعنی پیروی از شهود، زیرا شهود آن راه جادویی یا میانبری است که شما را به خواسته خود میرساند. شهود نیروی است معنوی و برتر از عقل. آوازی ملایم و آهسته که معمولاً گواهی دل میخوانندش و میگوید راه این است، در آن سلوک بنما. من معمولاً خیلی از شهود صحبت میکنم، چون شهود مهمترین بخش پیشرفت در معنویت است. در واقع هدایت الهی است و الوهیت باطن. نگهبانی است که نمی خوابد و به خواب نمی رود. شهود هیچ چیز را نادیده نمی انگارد. در همه راه های خود او را بشناس و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. زیرا کیست که روز امور کوچک را خوار شمارد؟ یعنی مبادا رویدادهای به ظاهر بی اهمیت را نادیده بگیری. اما مگر کسی که همه عمر ذهن استدلالی را دنبال کرده می تواند یک شب پیرو شهود شود؟ به ویژه کسانی که ذهن استدلالی را عادات متعارف و معمول می خوانند و خو گرفتند که هر روز در ساعتی معین به کاری معین بپردازند. حتی قضا خوردن آنها مطابق با گردش عقربه ساعت انجام می گیرد. در ساعتی معین برمی خیزند و در ساعتی معین به بستر می روند و هر گونه انحراف از عادت آزارشان می دهد. البته مختاریم که راه جادویی شهود را انتخاب کنیم و یا با پیروی از ذهن استدلالی راه دراز و دشوار تجربه را بپیماییم. بی تردید با پیروی از هوشیاری برتر است که به اوج‌ها می‌رسیم، زیرا در شهود است که تصاویر جوانی ابدی و حیات جاودانی وجود دارد. آنجا از موت گذشته داخل حیات گشته‌ایم و مرگ خود پیروزی است. این قدرت به ما عطا شده است که با تصویر جوانی ابدی و حیات جاودانی بر ذهن نیمه هوشیار اثر بگذاریم. ذهن نیمه هوشیار که قدرت مطلق است و جهتگیری مشخصی ندارد، صرفاً عامل اجرای اندیشه است. بدین ترتیب تن ما به تنی بدل می شود نامیرا. فیلم افق و گمشده نیز همین آرمان را در نظر دارد و شانگریلا تصویری است نمادی از دنیای شگفتی ها، یعنی آنجا که تمام اوضاع و شرایط کامل است و تمام عیار. تن و امور هر کس پیش نمونه‌ای دارد معنوی که آن را طرح الهی می‌نامیم و این طرح الهی آرمانی یا اندیشه‌ای است کامل در هوشیاری برتر خود شما. بیشتر مردم از بیان و تحقق آرمان الهی تن و امور خود دور افتاده‌اند و تصاویری یکسر مخالف با آرمان الهی را در ذهن نیمه هوشیار خود نقش کرده‌اند، یعنی تصاویری چون بیماری، کهولت و مرگ را. طبعاً ذهن نیمه هوشیار نیز با دقتی هرچه تمام‌تر دستوراتی را که دریافت می‌کند به انجام می‌رساند. پس باید دستوری تازه بدهیم، باشد اکنون آرمان الهی ذهن و تن و امورمان را عیان کنیم. اگر با تکرار این جمله بر ذهن نیمه هوشیار خود اثر بگذارید، از دگرگونی‌هایی که بیدرنگ پدید می‌آید حیرت خواهید کرد، زیرا اندیشه ها و آرمان های نو وجودتان را فرا خواهد گرفت. هم در تن و هم در محیط پیرامونتان شاهد دگرگونی های مثبت خواهید شد، زیرا با سرعتی هرچه تمامتر در طرح الهی زندگیتان گسترده می شوید، یعنی در آنجا که همه اوضاع و شرایط همواره کامل است و تمام عیار. ای در بازه ها، سرهای خود را برافرازید. ای درهای ابدی، برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند یا قانون، قدیر و جبار؟ خداوند که در جنگ جبار است. البته توجه کنید که کتاب مقدس از مقام‌ها و منازل دلاغاهی سخن می‌گوید و تصویری که در این آیه آمده عبارت است از هجوم آرمان‌های کامل و تمام عیار هوشیاری برتر به ذهن هوشیار آدمی که به یمن آن
دروازه ها سر بر می افرازند و پادشاه جلال داخل می شود. اما پادشاه جلال کیست؟ خداوند قدیر و جبار، خداوند که در جنگ جبار است، و این پادشاه جلال حربه هایی دارد که تو نمی شناسی و لشکر بیگانگان را، یعنی آن اندیشه های منفی که اثاری بیشمار در آگاهی تو نقش بسته می تاراند. این اندیشه های منفی همواره چون مانعی سر راه رسیدن به مراد دل تو ایستاده بودند و نمی گذاشتند تحقق یابد. این اندیشه های منفی انگاره هایی هستند که چون مدام به آنها اندیشیده ای در هوشیاری تو بنا شده اند. برای خود این عقیده ثابت را به وجود آورده ای که زندگی تلخ است و دشوار. پس چه جای تعجب اگر در زندگی نیز با تجربه هایی از این دست روبرو شوی؟ پس دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا مخرج های حیات از آن است. طریق های وی طریق های شادمانی است. ما باید در هوشیاری خود تصویری از آرامش و هماهنگی و زیبایی نقش کنیم و یقین بدانیم که سرانجام تحقق خواهد یافت. چه بسا که بارقه از آرمان الهی زندگیتان در نظرتان جلوه‌گر می شود، اما تصور می کنید عالی تر از آن است که تحقق یابد. به راستی که چندک شمارند کسانی که سرنوشت خیش را به انجام می رسانند. تقدیر یعنی آن منزل و مقامی که مقدر شده است در آن قرار گیرند. ما برای طرح الهی زندگی خود کاملا مجهزیم. در رویارویی با هر وضعیتی نه همتراز که بالاتریم، و اگر می توانستیم رازی را که در پس این کلمات نهفته است دریابیم، ناگهان دروازه ها سر بر می افروختند و راه ها در برابر من گشوده می شدند. آنگاه می توانستیم زمزمه رسالت الهی خود را بشنویم، زیرا با آن خرد لایتناهی تماس حاصل می کردیم که شکست نمی شناسد. از ساحت های غیر منتظره چه فرصت ها که در اختیار من قرار نمی گرفت. مشیت الهی در همه امور من آشکار می شد و اندیشه ها و آرمان الهی تحقق می یافت. محبت خداست، اما خدا قانون است. اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید. دکتر ارنست ویلسون به من گفت که نخستین بار با خواندن تمرکز اثر امرسون به حقیقت پی برده است. تمرکز یعنی جاذبه عاشقانه و دیده ایم که کودکان چگونه در بازی خود غرق می شوند. فقط در کاری می توانیم موفق شویم که سخت به آن علاقمند باشیم. مخترعان بزرگ هرگز از کار خود ملول نمی شدند، اگر نه محال بود که بتوانند به اختراعات بزرگ دست بزنند. هرگز کودکی را وادار نکنید چیزی بشود که نمی خواهد، چون جز شکست حاصلی به بار نخواهد آورد. نخستین گام برای کسب موفقیت این است که از آنچه کسبید شادمان باشید. چه بسیارند مردمانی که از خود ملولند و آرزو دارند دیگری باشند. چه این مردمانی از اعتماد و اتکا به نفس بی بهره‌اند. در لندن که بودم مردی را دیدم که تصنیفی تازه می فروخت. نام تصنیف این بود: مردم از خنده که من خودمم. با خود اندیشیدم که چه فکر بکری، پس با وجد و سرور از اینکه خودتانید راه موفقیت را آغاز کنید. آنگاه می توانید با سرعتی هرش تمامتر در طرح الهی زندگی خود گسترده شوید و تقدیرتان را به انجام برسانید. یقین بدانید که طرح الهی زندگیتان تنها طرحی است که به شما خرسندی کامل خواهد بخشید. آنگاه نه دیگر به کسی رشک خواهید برد و نه بیتاب و دل سرد خواهید شد. درباره اوماها، اسب مشهور مسابقات اسب دوانی، در روزنامه مطلبی خواندم که بسیار الهام بخش بود. اوماها پیش از اینکه سرعت بگیرد باید یک مایل بدود. بیشک در این دنیا اوماهای بسیاری هستند که می توانند در عرصه معنویت سرعت بگیرند و در چشم به هم زدنی مسابقه را ببرند. در خداوند تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. می توان گفت در قانون تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. در قانون تمتع بردن یعنی احساس رضایت و خوشنودی از به عینیت درآوردن یک خواسته، به وجد در آمدن از توکل به خدا، یعنی شادی حاصل از پیروی از رهنمودهای شهودی. حالان که می‌بینیم بیشتر مردم می‌گویند ای وای باز هم که مجبورم پول در بیاورم، یا اینکه از آنچه که به دلم می‌افتد می‌ترسم. راستش دل و جرأت دنبال کردن آنها را ندارم. مردم می دانند چگونه از بازی گلف و تنیس لذت ببرند، پس چرا نمی توانیم از بازی زندگی لذت ببریم؟ به این دلیل که در بازی زندگی با نیروهای غیبی بازی می کنیم. حالان که انگام بازی گلف یا تنیس می توانیم توپ را ببینیم، هدفی که برای چشم غیر مسلح نیز قابل دیدن است. اما بازی زندگی چقدر مهمتر از سایر بازی هاست. در اینجا هدف طرح الهی زندگی شماست، یعنی آنجا که تمام اوضاع و شرایط همواره کامل است و تمام عیار. در همه راه های خود او را بشناس و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. چه بسیارند مردمانی که مدام در کلاف سردرگم مشکلات زندگی گرفتارند، زیرا به جای آنکه بگذارند شهود راه را بیابد، میکوشند از راه عقل چاره بیندیشند. مثلا زنی را میشناسم که مدعی است به حقیقت و کاربرد آن وقوف کامل دارد، اما به محض روبرو شدن با مشکل به استدلال و سبک سنگین کردن وضعیت میپردازد. بگذاریم که هیچ وقت هم مسئلهش حل نمی شود، چون همین که استدلال از در داخل شود، شهود از پنجره خارج می شود. شهود نیرویست معنوی، هوشیاری بهتر است و هرگز خود را توجیه نمی کند و گوشهای سخنی را از عقب تو خواهد شنید که می گوید راه این است، در آن سلوک بنما. یکی از من پرسید اصلا این ذهن استدلالی به هیچ دردی هم می خورد؟ گفتم ابدا، باید یکسر رها شود. اگر به احکام معنویت توکل کنید، خواسته هایتان در آورده خواهد شد. تنها نقش آدمی این است که پذیرنده خوبی باشد، پس برای برکت خود آماده شوید، به وجد درآیید و شکر بگذارید که خواسته دل شما را به شما خواهد داد. من حربه‌هایی دارم که تو نمی‌شناسی، راه‌ها و چاره‌هایی که تو را حیران خواهد کرد.